آمه اینو دیدم یه مکاتیم دیدم
نه فیدرال خیلی خوب شده
باشه چشم باشه چشم
اون توی اسم منو درست نمیدیس
باشه چشم بازم بره هیئت ها خیلی
نه نه ولی با دیگه خیلی جامعه نه رو
بشه حالا اینشالا بله سال دیگه یه فیدرال
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین در این تنبیه اول بحث در این است که با وجود یک اصل جاری در موضوع دیگه مجالی برای اصالت البراءه که یک اصل حکمی هست باقی نمیمانه و نسبت بین موضوع و حکم نسبت سبب و مسبب و با امکان جریان اصل در سبب دیگه مجالی برای جریان اصل در مسبب نیست. به دنبال این بیان مرحوم شیخ این بحث مهم رو مطرح می کنند که اگر در یک لحمی ما شک بکنیم که آیا حلال یا حرام، حالا این شک ما می خواد عنوان شبهه موضوعیه رو داشته باشه، مثلا میدونیم این لحم لحم غنمه اما نمیدونیم که آیا ذبح شرعی روی او واقع شده یا نه، یا شبهه حکمیه باشه اصلا نمیدونیم این لحم آیا قابلیت تزکیه دارد یا ندارد. اینجا خب ما به حسب ادله براءت باید کل شیء لک حلال قائل بشیم به این که در اینجا این لحم چه در شبهه موضوعیه و چه در شبهه حکمیه عنوان حلیت رو داره، اما چون در موضوع در اینجا یک اصلی جاری میشه به نام اصالت و عدم تزکیه، با اجراء اصالت و عدم تزکیه دیگه مجالی برای اصالت الحلیه باقی نمیمانه. اگر در این لحم ما شک کردیم که آیا تزکیه واقع شده یا نه، یا قابلیت تزکیه دارد یا ندارد، اینجا بگیم یک اصلی به نام اصالت و عدم تزکیه جاری میشه و با اجرای اصالت و عدم تزکیه نتیجه میگیریم که این لحم حرامه و نتیجه میگیریم که عنوان میته رو داره و نجس هم هست. اون وقت اینجا به همین مناسبت در کلمات و اصولیین این بحث مطرحه که آیا اصالت و عدم تزکیه هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه آیا جریان دارد یا خیر. بحث بسیار مهمی هم هست و کاربردی هم هست و مفید هم هست و لازم است که با دقت آقایون دنبال بکنید این بحث رو که آیا ما در اینجا چه در شبهه موضوعیه و چه در شبهه حکمیه اصل عدم تزکیه را باید جاری بکنیم و جریان داره و در نتیجه در هر لحمی اگر ما شک کردیم در حلیت یا حرمتش، بگیم اصل عدم تزکیه است و لازمه و نتیجهش حرمت، لازمه و نتیجهش نجاست، یا اینکه چنین اصلی در اینجا جریان نداره و چه بسا رو بعضی از مبانی یا رو بعضی از فروضی که بعداً اشاره می کنیم نه تنها اصل عدم تزکیه نیست بلکه اصل تزکیه است. اینجا آمدن برای شبهات موضوعی، برای شبهه موضوعی اقسامی رو ذکر کردن، برای شبهه حکمی هم اقسامی رو ذکر کردن. ما قبل از این که وارد اقسام شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه بشیم، همانطوری که مرحوم محقق نعیمی اعلی الله مقامه الشریف مقدماتی رو برای این بحث مطرح کرده، اینجا هم این بحث نیاز به مقدمه داره و باید چند مطلب رو به عنوان مقدمه بیان کرد که اجمال و رؤوس این مطالب این هست. اول این که در باب حلیت لحم آیا ما یک قاعده کلی با قطع نظر از این اصول عملیه داریم یا نداریم؟ این یک. دوم، معنا و مفهوم تزکیه چیه؟ و آیا تزکیه اسم است برای مسبب یا اسم است برای سبب؟ سوم، ما در باب لحم یک عنوان حرمت داریم، یک عنوان نجاست، که میگیم اگر لحم لحم مذکا باشه حلال است و طاهر، اگر غیر مذکا باشد حرام است و نجس. آیا حرمت الاکل و نجاست موضوعشون یک امر وجودیه یا موضوعشون یک امر عدمیه؟ یا باید تفکیک کنیم بگیم که موضوع حلیت و حرمت یک امر عدمی است، اما موضوع طهارت و نجاست یک امر وجودی است؟ اینها مطالبی است که باید به تدریج در اینجا ما مورد بحث قرار بدیم. اما مطلب اول، که این مطالب اگر روشن بشه حکم اقسام در شبهه موضوعیه و اقسام در شبهه حکمیه روشن خواهد شد. مطلب اول این که آیا ما در حیواناتی که عرض می شود که تزکیه می شند یک قاعده کلی داریم یا نداریم؟ اینجا سه نظریه در بین علمای امامیه وجود داره. نظریه اول این است که فقط بعضی از حیوانات مثل غنم و بقر قابلیت تزکیه داره، لا یقبل التزکیه الا ما یحل اکلو، اونی که اکلش حلاله مثل غنم و بقر او قابلیت تزکیه داره، اما حیوانات حرام گوشت اینها اصلا قابلیت تزکیه رو ندارن. این یک مبنا. مبنای دوم اینه کل حیوانین قابل لتزکیه الا المسوخ، تمام حیوانات، چه حیوانات حلال گوشت چه حیوانات حرام گوشت، قابلیت تزکیه رو دارن، تزکیه روی اونها محقق میشه، الا اون حیواناتی که از زمره مسخ شده ها و مسوخن. مبنای سوم باز توسعه داره، هر حیوانی حتی المسوخ قابلیت تزکیه دارد، تنها حیواناتی که قابلیت تزکیه رو ندارن حشراتن. البته همینجا به بعضی از علمای عامه نسبت داده شده که حشرات هم قابلیت تزکیه رو دارن، اما این سه مبنا در بین علمای امامیه مطرحه. حالا اگر ما آمدیم گفتیم که لا یقبل التزکیه الا ما یحل اکلو، مبنای اول رو اگر گفتیم، اینجا مجالی برای اصالت و عدم تزکیه هست. اما اگر آمدیم مبنای دوم رو گفتیم، گفتیم کل حیوان قابل لتزکیه الا المسوخ، تمام حیوانات قابلیت برای تزکیه رو دارن، اگر گفتیم از ادله و روایات یک چنین قاعده‌ای را ما به دست میاریم که هر حیوانی قابلیت تزکیه رو داره، اینجا دیگه مجالی برای اصالت و عدم تزکیه نیست. اگر یک حیوانی متولد از غنم و کلب باشد ولم یلحق به احدهما فی الاسم، اگر یک حیوانی متولد باشد از غنم و کلب، اما الان نبش کلب میگن تا احکام کلب بر او جاری باشه، نبش غنم میگن تا احکام غنم بر او جاری باشه، و ما شک میکنیم این حیوان آیا قابلیت تزکیه رو داره یا نه، اینجا دیگه مجالی برای اصالت و عدم تزکیه نیست. برای اینکه فرض کردیم قاعده اولی یک چنین اطلاقی رو ما داریم که کل حیوانین قابل لتزکیه، این حیوان که ما نمیدونیم بهش کلب میگن غنم میگن، واقعیتش معلوم نیست و مجهولم هست، تحت همین اطلاق قرار میگیره و دیگه مجالی برای اصالت و عدم تزکیه وجود نداره.
قابلیت تزکیه مناظره
ندارم، تزکیه اعمال بشه. نه الان در این مثال در شبه حکمیشه، یعنی الان اگر یه حیوانی از غنم و کلب متولد شد و آمدن اون افعال خمسه در تزکیه رو روی اون جاری کردن، میخوایم ببینیم آیا این حیوان کلبه تا بگیم قابلیت تزکیه رو نداره، یا غنمه تا قابلیت تزکیه رو داشته باشه، اون افعالم واقع شده، یعنی شبهه شبهه موضوعیه نیست، شبهه شبهه حکمیه است. اینجا میگیم چون چنین اطلاقی وجود داره که هر حیوانی قابلیت تزکیه رو داره، اینجا دیگه مجالی برای اصالت و عدم تزکیه وجود نداره.
همه
حیوانات
قابل
تصدیه
هستن غیر از حیوانات مصر.
خیلی خوب درسته. ولذا دیگه میگه مجالی برای اصالت همینه. میگیم همینه. میگه وقتی همچین اماره ای باشه، یک چنین اطلاقی باشه، اصلا این شک تعبدن کل عدمه، چون این اطلاق میگه تمام حیوانات قابلیت تصدیه رو داره. همین اطلاق میاد شک ما رو از بین میبره. ولا لولا این اطلاق ما شک داشتیم، اون وقت مجالی برای اصالت عدم تزکیه باقی میمون. پس ببینید اگر ما بخوایم اصالت و عدم تزکیه رو جاری بکنیم، باید بگیم چنین اطلاقی نداریم، چنین عمومی و چنین قاعده‌ای نداریم. وقتی چنین اطلاقی نبود، اون وقت مجال هست برای اصالت و عدم تزکیه، که حالا در بعضی از اقسامش اصالت و عدم تزکیه جاری میشه و در بعضی از اقسامش اصالت و عدم تزکیه جاری نمیشه. این مطلب اول. مطلب دوم این است که تزکیه معناش چیه. ما که میخواییم یه اصلی را به نام اصالت و عدم تزکیه جاری کنیم، تزکیه معناش چیه؟ در تزکیه سه احتمال وجود داره. احتمال اول این است که بگیم تزکیه عبارت است از همین افعال خارجیه، یعنی فریه اوداج اربعه بالحدید رو به قبله با تسمیه و ذابح هم مسلم باشه. این پنج خصوصیتی که ازش تعبیر میکنیم به افعال خمسه. آیا یعنی احتمال اول این است که بگیم تزکیه این افعال خمسه است، به علاوه این که بگیم محل قابلیت تزکیه رو داشته باشه، یعنی نتیجه این میشه که تزکیه دارای شش جزء است، مرکب از این اجزاء سته است، یه جزءش قابلیت محل لتزکیه است. احتمال دوم این است که تزکیه همین افعال خمسه است، اما قابلیت محل عنوان جز رو نداره، عنوان شرط رو داره. یعنی تزکیه مرکب از همین اجزاء خمسه و افعال خمسه است، اما شرط تأثیر این افعال خمسه این است که محل و اون حیوان قابلیت برای تزکیه رو داشته باشه. این احتمال دوم. احتمال سوم در تزکیه این است که تزکیه یک معنای بسیط داره. تزکیه خود این افعال خارجیه نیست، اجزاء خارجیه نیست. تزکیه یه معنای بسیط داره و اون معنای بسیطش هم محصل از این اموره، یعنی محصل از این اجزاء خمسه و قابلیت محل یک عنوانی به وجود میاد، یک عنوان بسیطی به نام تزکیه. همانطوری که در باب ملکیت میگیم آقا ملکیت یک عنوان بسیطی است که از ایجاب و قبول به وجود میاد، طهارت یک عنوان بسیطی است که از این غسلتان و مسحتان به وجود میاد، بیاییم در باب تزکیه هم ما چنین مطلبی رو بگیم. پس این شد سه احتمال. مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف ایشون می‌فرماید ما اگر این آیه شریفه الا ما زکیتم را درش دقت بکنیم می‌فهمیم که قابلیت محل در معنای تشکیه دخالت نداره، برای اینکه در این آیه شریفه تزکیه رو به عنوان عمل مخاطبین و عمل فاعلین قرار داده، یعنی فعل شما تزکیه است. این ظهور در این داره که تمام تزکیه خلاصه در فعل فاعل میشه. الا ما زکیتم میفرمان فإن نسبت تزکیه الی الفاعلین تدل علی انها من فعلهم، دلالت دارد بر اینکه تزکیه فعل فاعلینه. پس در ردیجه اصلا قابلیت محل در تزکیه دخالت نداره. اگه واقعا قابلیت محل جز باشد یا شرط باشه که این دیگه تفکیک در کلام مرحوم نائینی نشده، اگر قابلیت محل جز باشد یا شرط باشه دیگه نمیشه تزکیه رو نسبت به فاعل داد. از این انتصاب و نسبت ما میفهمیم که قابلیت محل دخالتی نداره در معنای تزکیه. اینجا در برخی از کلمات اشکالی به مرحوم نائینی شده و اون اشکال این است که این بیان شما در صورتی درست است که ما این اسناد رو بخوایم اسناد مباشری قرار بدیم، اما اگر بخوایم این اسناد رو اعم از مباشری و تسلیمی قرار بدیم اینجا دیگه این استدلال شما باطله. الا ما زکیتم اگر ظهور در اسناد مباشری داشته باشه، یعنی تزکیه بالمباشره از فاعل فقط صادر میشه، این استدلال تمامه، یعنی ازش استفاده میکنیم. قابلیت محل دخالتی در تزکیه نداره. اما اگر گفتیم الا ما زکیتم اعم است از مباشری و تسبیبی، خب اینجا فاعل با این افعالش سبب میشود اون حیوانی که قابلیت تزکیه را دارد بیاد تزکیه بکنه. این اشکال بر مرحوم نائینی شده. به نظر ما این اشکال در کلمات مرحوم آقای خویی قدس سره آمده، در کلمات دیگران هم آمده به عنوان یک اشکال واضح بر مرحوم محقق نائینی ذکر کردن. به نظر ما این اشکال بر مرحوم نائینی وارد نیست. اینجا بحث در اسناد نیست که ما بیاییم بگیم این اسناد اطلاق داره اعم از مباشرت و تسبیب. بحث در این است که تمام تزکیه را به فاعل نسبت داده، یعنی فاعل چه مباشر باشد چه سبب باشه تمام تزکیه را به او نسبت داده، نه بعض تزکیه را. اگر بیم بگیم آقا الا ما زکیتم رو جهت قالبیه، بگیم چون قالب خصوصیات تزکیه دست فاعله، پنج داشت دست فاعله، یکی دست مربوط به ذات خود اون حیوانه، اگر کسی بیاد از این راه وارد بشه بگه آقا الا ما زکیتم من جهت القلبه است، خب این میتونه مرحوم نایمی جواب بده. اما خود همینم قابل قبول نیست که ما بیایم بگیم من جهت القلبه است. نایینی میخواد بفرماید که تزکیه تماما نسبت داده شده به فاعل، بحث در اسناد مباشری یا اسناد تسبیبی نیست تا شما بفرمایید که آقا این اطلاق داره. تمام تزکیه به فاعل نسبت داده شده و فرمایش فرمایش تامیه، الا ما زکیتم ظهور روشن داره که تمام تزکیه در اختیار مزکیه، در اختیار تزکیه کننده است و قابلیت محل در حقیقت تزکیه دخالتی نداره، مگر اینکه عرض کردم کسی بخواد بیاد از راه غلبه وارد بشه. خب نایینی میفرماید پس قابلیت محل رو ما میگذاریم کنار، حقیقت تزکیه عبارت است از همین افعال خمسه، حقیقت تزکیه عبارت است از همین نفس امور خمسه. حالا نتیجه این شد که با این کلام مرحوم نایینی چهار معنا در تزکیه ما پیدا کردیم. یک، تزکیه این افعال خمسه است به علاوه قابلیت محل به نحو جزئیت. اینجا لا مجال لاستصحاب عدم تزکیه، اینجا نمیشه گفت استصحاب عدم تزکیه رو باید جاری کرد، برای اینکه یکی از اجزا قابلیت محل، قابلیت محل وجودن و عدمن حالت سابقه نداره. الا بیاییم روی استصحاب عدم ازلی و در استصحاب عدم ازلی اینطور بگیم، بگیم این حیوان اون زمانی که در ازل نبود قابلیت تزکیه نداشت از باب سالبه به انتفاع موضوع، حالا که موجود شد استصحاب میکنیم عدم قابلیت این حیوان لتزکیه را. این استصحاب عدم ازلی دو تا قید داره در اینجا اگر کسی بخواد جاری کنه. یک، باید مبناش این باشه در اعدام ازلی استصحاب جریان داره و این محل خلافه. دو، کسانی که استصحاب عدم ازلی رو قائلن، برخی میگوین که ما در اوصاف عارضی این استصحاب رو جاری میکنیم، میگیم آقا این زید اون زمانی که نبود عالم نبود، الانی هم که هست شک میکنیم عالمه یا نه، استصحاب میکنیم عدم علمش رو، در حالی که اینجا یک وصف ذاتی در میانه، یعنی ما میخوایم ببینیم این حیوان ذاتش قابلیت برای تزکیه رو داره یا نه. این یک وصف عارضی نیست، یک وصف جانبی و بلعرض نیست. پس قید دوم این است که باید در استصحاب عدم ازلی بگیم در اوصاف ذاتی هم جاری میشه. مثلا بگیم آقا یه شیئی داریم نمیدونیم چیه، بگیم آقا این شیئ یه زمانی نبوده الان که هست نمیدونیم انسان یا نه، استصحاب کنیم عدم انسانیتش رو. یه شبهی در فاصله چند کیلومتری شک میکنیم انسان یا نه، بگیم این شی یه زمانی که نبوده انسان نبوده الان که هست شک میکنیم انسانه یا نه، استصحاب میکنیم عدم انسانیتشو. حیوانی رو شک میکنیم که کلب یا نه، بگیم حیوان اون زمانی که نبوده کلب نبوده، الان که هست شک میکنیم آیا کلب یا نه، استصحاب کنیم عدم کلبیت را. پس ببینید ما برای قابلیت محل، اون صورتی که قابلیت محلم شرط باشه اون رو هم داخل کنید، هر دو حکمش یکیه. چه قابلیت محل جزء باشد چه قابلیت محل شرط باشد، چون قابلیت محل حالت سابقه وجودن و عدمن نداره، استصحاب در اینجا جریان نداره. کسانی که تزکیه را به معنای این افعال خارجی به علاوه قابلیت محل معنا می کنن، حالا یا قابلیت محل جزء باشد یا شرط باشد، اینا نمی تونن استصحاب عدم تزکیه را جاری کنن الا روی استصحاب عدم ازلی، اونم استصحاب عدم ازلی با این دو قیدی که ما بیان کردیم. روی مبنای این که تزکیه یک معنای بسیط باشه استصحاب عدم ازلی جریان داره. وقتی میگیم تزکیه یه معنای بسیطیه، یعنی مرکب، یعنی محصل این افعال خارجیه است، نتیجه این افعال خارجیه است. میگیم آقا این نتیجه قبلا نبود، حالایی هم که فرعی اوداج اربعه شد یا این امور خارجیه آمد، نمیدونیم اون عنوان محصل شد محقق شد یا نشد، استصحاب میکنیم عدم تزکیه را. خب مرحوم نائینی این نکته رو عرض بکنیم، ایشون تزکیه را فقط همین افعال خارجیه میدونه و میفرماید در خود معنای تزکیه، در معنای تزکیه قابلیت محل لا شرطن ولا جزءن دخالت نداره. البته حالا اگه بخوایم دقیق تر بگیم، ایشون تفکیک نکرده، تصریح هم به این نکرده، قابلیت محل در مفهوم تزکیه دخالت نداره، اما در تأثیر این افعال میگه دخالت داره. یعنی اگر این افعال بخواد تأثیر بگذاره قابلیت محل دخالت داره. حالا اینو بخوایم اسم شرط بگذاریم یا نه، مانعی نداره اسم شرط بگذاریم که نتیجه بگیریم مرحوم نائینی قابلیت محل رو جز نمیداند اما شرط میدونه. و اگر این چنین شد روی مبنای مرحوم نائینی هم دیگه مجالی برای استصحاب عدم تزکیه نیست. این باز مطلب دوم در مورد معنای تزکیه، که این تزکیه چند احتمال درش وجود داره. حالا مبنای نائینی هم به همون شرط برگردونیم میشه سه احتمال، سه مبنا، به اون بر نگردونیم خودش میشه یک مبنای چهارم. حالا تا دنباله مطلب، من تشکر کنم از آقای آزادمنش که واقعا این مطلبی که دیروز ما عرض کردیم ایشون اینطوری که بیان کردن، آقای فاضلیان هم نوشتن، زحمت کشیدند و تمام مطالب رو همون نتیجه‌ای که ما می‌خواستیم در هر آیه‌ای در هر دلیلی یادداشت کردن. من تقدیر می‌کنم از ایشون، از آقای فاضلیان هم تشکر می‌کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.